أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و دعا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ضیافت عظمای الهی و این رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می‌داریم. و آیه این که الان تلاوت شد، قسمت نخستین آیه شماره پنجم رو محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم که به شرح و بیان آیات خواهیم پرداخت. اما همان گونه که استحضار دارید در دعای پیشین، حضرت باری تعالی فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یطبع کل شیطان مرید. از مردمان کسانی هستند که در میان انسانها گروهی رویه و رفتاری را دارند که به جدال با حق و ستیزه با حق برمیخیزند. گفتیم جدل به معنای پیچاندن و تابندن است. گروهی مجادله می کنند، سعی می کنند با ابزارهای واهی، با تزویرها و نیرنگها و مزوریهای خودشون و خرافات بسان انسانها را از حق و حقیقت و مسیر ثواب و الهی باز دارند و برتابانند. طبعا این جدال جدار به غیر علم است، در اون هیچ مایه معرفتی و علمی وجود ندارد و به دنبال اون تبعیت می کنند از هر شیطان مریدی، از هر شیطانی که تمام وجود و شیطنت است. جنی و انسی تبعیت می کنند که در صدر اونها ابلیس است و شیطان به معنای واقعی، یعنی از هیچ ترفندی هم فروگذار نمی شوند در راه شرافرینی خودشون. اما قانون الهی این است، کتب علیه انه من تولاه، خداوند قطعی فرموده است که کسی ولایت پذیری شیطان اگر کند، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. اگر کسی تحت ولایت شیطان درآمد، شیطان قطعا او را به کجروی و آنگاه به سوی دوزخ و قهر خود رهنمون می کند. توضیحاتی رو هم در این جهت خدمت دوستان عزیز گفتیم و اشاره شد که یا آدمیان تحت ولایت حضرت پروردگارند یا ولایت شیطان سومی وجود ندارد. یا ما ولایت پذیری حق می کنیم، امر و حکم و فرمان الهی را در جان و وجودمون پذیرا هستیم و گر تیغ بارد در کوی اون ماه گردن نهادیم الحکم لله یا خیر. اگر این چنین نبود قطعا به سوی شیطان خواهیم رفت و ولایت شیطان بر ما تثبیت می شود و مملکت وجود ما مرتعی برای نفوذ شیطان و تفکرات شیطانی و بهیمه شیطان خواهد بود. و پایان آن هم همین است که عذاب سعیر رو خداوند مطرح فرمود. از اینجا ورود با آیه پنجم شد که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. توضیح دادیم، فرمود ای کسانی که مردم، ان کنتم فی ریبن، اگر شما ریبی دارید از مسئله بعث و قیامت و بیدار شدن انسانها در قیامت، فانا خلقناکم. همین قسم آیه رو من بیشتر توفیق بازگو کردن دیشب نشد و این گونه گفتیم از مصادیق اون جدال، جدال با عقاید من جمله اعتقاد به جهان واپسین و عالم قیامت است. این هم از مقولاتی است که در اون جدل می شده است در طول تاریخ و همین الان. به همین خاطر فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریبن، اشاره شد ریب به معنای اون شک طبیعی معقول نیست که میخواهد انسان رو به حقیقتی برساند، به معنای بددلی، اتهام، بدگمانی، سوء نیت، چنین نکاتی رو ریب میگویند. اگر شما به این شیبه به بحث مینگرید، فانا خلقناکم، بسیار خوب، من یه جمله ادبی رو بگم و بحث رو از همینجا آغاز کنیم خدمت دوستان. فرمود ای مردم ان کنتم فی ریب، به اصطلاح ادبی ان شرطیه است، ما یه جمله شرطیه داریم، اگر شما در ریب هستید، یعنی ریبی و بدگمانی و بددلی نسبت مسئله بحث دارید، فانا خلقناکم، پس ما شما را آفریدیم، این جواب نیست، جواب این شرط محذوف است، یعنی ان کنتم فی ریب من البعث فانظروا فی انفسکم فانا خلقناکم من تراب. این یه ردیه ادبی زیباست که شرط می آید، جزا محذوف، به جای جزای محذوف علت اون جزا ذکر میشه، فانا خلقناکم. اینجا هم یه چنین چیزی است که لازم بود اشارتی خدمت دوستان به عمل آید. اما حضرت باری تعالی بناست که این ریب و بدگمانی که احیانا در مسئله قیامت وجود دارد به دو شیوه در این آیه لطیف برای ما از میان بردارد و ریب زدایی کند و شفاف سازی. این دو شیوهی که در این آیه میبینید در حوزه توحید وجود دارد، در نبوت وجود دارد، در اخلاقیات هم وجود دارد. یعنی ذات حق وقتی میخواد یه چیز رو به مخاطبان قرآن نشان دهد و اثبات کند، از دو حوزه استفاده میکند، یکی حوزه جان و دیگری حوزه جهان. یعنی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، خداوند آفاق رو نشان میدهد، وجود و طبیعت پیرامون و جهان رو به انسان نشان میدهد و به وسیله آیات برونی اثبات حقایق الهی میکند. و گاه و فی انفسکم افلا تبصرون، خداوند ما رو به درونمون، به جانمون، به وجودمون، به نفسمون، به شخصیت خودمون برمیگرداند و حقایق رو نشان میدهد. پس بنابراین تابلوی جلوه‌گری یا آیات الهی و روشنگری خداوند سبحان در دو جا خودنمایی میکند، یکی در پهنه هست و جهان و دیگری جان، آیات برونی و آیات درونی، آیات آفاقی و انفسی. اینجا شروعش رو از خود قرار میده ذات باری تعالی، فانا خلقناکم، اگر شما بدگمان به این پدیده مهم بحث و عالم سنگینی که پیش رو دارید میباشید، پس بدانید فانا خلقناکم، ما خلق کردیم شما را. رخصت بفرمایید من از واژه واژه استفاده کنم خدمت دوستان و به سهولت از کلمات زیبای وحی نگذریم. گاهی خدمت عزیزان اشاره شده است که کلمه خلق دو معنا دارد، یه معنای اون مختص به خداوند سبحان است، معنای دوم اون به انسانها هم گفته شده است. یعنی گاه خلق به معنای ماده آفرینی است، انشاء است، ابداع است، نوع آوری بدون مثال و بدون نمونه است، بی سابقه است. گاه معنای خلق اینه، این خالق کل شیء اختصاص به خداوند دارد که هر چیزی و هر پدیده ای رو ذات حق از عدم می آفریند. حضرت باری تعالی الگو و مدل برای آفرینش ندارد، ذات اله خلقت او بی بدیل است، بی نمونه قبلی است، یه به بیانی مانند اون چه امروز متداول است، یه طرح ابتدایی، گمان زنی، یه اتودی زده نمیشه برای خلقت، بلکه خلقت او کن فیکون است، یعنی اصل اراده خلقت و آفرینش و ایجاد آنچنان است که ذات باری تعالی بدون نمونه و الگو انشاء میکند، فطر میکند، ابداع میکند. بدیع السماوات و الارض، این کلمات زیبایی که از اوصاف و اسماء و حسنای خداوندی است. این اختصاص به ذات حق دارد که خالق است. اما یه معنای خلق داریم که به انسانها هم نسبت داده می شود، عیسی از تخلق من الطین کهیئت الطیر، تو می سازی از گل به مانند پرنده، اونگاه در اون می دمی به اذن من حرکت می کند و سیر می کند. عیسی خالق است، اما گل موجود و ماده موجود رو شکل می دهد، از اون پرنده می سازد. این هم خلق است. تبارک الله احسن الخالقین. میگید خداوندی که احسن الخالقین است منشأ خیر و برکت است، مگر ما خالق دیگری هم داریم جز خداوند؟ بله. اگر خلق به معنای اصل از عدم به وجود آمدن است خیر، اما اگر ماده موجود رو صورت بخشیدن و تحول ایجاد کردن است بله. این خلاقیت رو خدا به انسان، به همین تبارک الله احسن الخالقین، به همین موجودی که الان صحبت اوست داده از ذات باری تعالی. پس ما دو معنا برای خلق داریم: یک آفرینش بدون مثال و زمینه، دوم تغییر شکل و حالت دادن. علت این که عرض کردم اینه که در این آیه شریفه شما هر دو رو میبینید، یکی اختصاص به خدا دارد، دومی خداوند گوشه ای از این به بندگانش هم داده است. فرمود فإنا خلقناکم من تراب، این خلق اولیه است، ما آفریدیم، ایجاد کردیم شما را از تراب، از خاک، از تراب و خاک. خب این خلقناکم آیا مراد چه کسی است؟ آیا مراد خلق اولیه یعنی زمینه اولیه ایجادتون، یعنی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی خلق پدر و مادر، اون نسل اولیه و بنیاد اولیه رو خداوند مطرح می کند، یا تک تک ما انسانها را؟ هر دو در این آیه شریف نهفته است. یعنی گاهی صحبت خلق حضرت آدم در قرآن به میان می آید عزیزان، و اون گزارشات لطیفی که ذات حق در قرآن می دهد در مورد خلق آدم که او را مستقیم از خاک می آفریند، اما در این حال این سرنوشت محتوم فرزندان آدم است. هر چند آدم ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، آدم را خدا از تراب آفریده است مستقیم، اما فرزندان آدم هم از خاک آفریده شدند. ما خاک زادگانیم که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، این کالبد و تن را خدا از همین خاک آفریده است و در این خاک فرو میبرد و بار دیگری از این خاک برون میکشد. پس جسم ما، ماده وجودی ما هم خاکیست، منتها مع الواسطه آدم مستقیم از خاک آفریده می شود، اما ما از مجموعه عناصر موجود در خاک اسهار کشی می شود، با واسطه نطفه شکل می گیرد و اونگاه انسانی متولد می شه. در این حال ما هم خاکیم. پس بیان آیه شریفه شمول داره، هم شامل خلق اول می شه هم شامل خلق بعدی می شه، ایرادی ندارد. گفتم که در ذهن سؤال ایجاد نشه. اما نکته دوم، در بعض از آیات قرآن می خوانیم که ما انسان رو از آب آفریدیم، خلق من الماء بشرا، ما از آب انسان رو آفریدیم. اینجا میگوید خلقناکم من تراب، از خاک آفریدیم. این است یا آن است؟ آب است یا خاک است؟ کدام دو عنصر، کدام از این دو اصل وجود انسان است؟ هر دوست. یعنی هنگامی که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. گل ترکیبی است از تراب و ماء، خاک و آب، همان که بدا خلق الانسان من طین. خداوند در آیات دیگر اشاره می کند که ما انسان را از طین آفریدیم. طین یعنی چه؟ یعنی آب و گل با هم تنیده می شود، در هم آمیخته می شود، اونگاه مبدأ وجودی انسان می شه، اون انسان نخستین. پس بنابر این گاهی اگر آب است گاهی خاک است، این دو با هم اگر جمع شد میشه چی؟ میشه طین، گل، که اتفاقا اون گل لازب هم هست، یعنی گلی که لگد شده است و لگد خورده است، خاصیت حیات از اون گرفته شده است، اتفاقا دیر زمانی هم زیر آب مانده است، به همین خاطر رنگ او تغییر پیدا کرده است و طعم و بوی او هم عوض شده است، تبدیل به همه مسنون و یک لجن متعفن شده. اونگاه آب به کناری رفته است، خورشید تابیده است بر او، اونچنان تافته است که سفال شده است، مانند سلسال کلفخار، به گونه این گل خشکیده است که دیگه ظرفیت حیات در او زیر صفر، به نقطه صفر رسیده است. از همین گل موجود به این روایت قرآن خداوند سبحان جسمی رو می سازد که این جسم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک، از همین گل صورتی رو می سازد باید بر این صورت و بر این صورت آفرین آفرین گفت. صورتی رو می سازد که اونچنان توصیف می کند این رو در آیات زیبای وحی. پس بنابراین فرمود فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو اصل اولیه وجودتون رو از خاک قرار دادیم ای خاک زادگان، ثم من نطفه، خوب دقت بفرمایید عزیزان، اونگاه پس این تراب را ما شما را آفریدیم سپس از نطفه. این اون معنایی است که عرض کردم. حالا این تراب داره تبدیل چی میشه؟ تغییر شکل میده، این داره به اشکال بعدی در میاد. ثم من نطفه، اونگاه اون ماده و عناصر موجوده در خاک تبدیل به نطفه شد. ثم من نطفه، همه شما آدمیان رو از نطفه آفریدیم. کلمه نطفه از ماده نون تا ف نطف در لغت به معنای صب، به معنای ریختن. نطفه خود وزنی که دارد فعله، این به نوعی اون یک دست بودن رو میرساند. از یه مایه وجود شما آدمیان را آفریدیم که یه دستی داشت، یه زلالی و خلوصی داشت، یه بکر بودنی داشت این ماده وجودی شما، که اگر در اون فضای دست نخورده و بکر خود نباشد خاصیت خود را دیگر نخواهد داشت. ما شما را از یه نطفه آفریدیم. اشاره میکند ذات باری تعالی به اون ماده وجودی که گاه در آیات شریفه اشاره میشود که انسان را از ماء دافق آفریدیم، از یه ماده خاص با ویژگی های مخصوص که مراد اون شکل اولیه به هر حال سلول های جنسی بفرمایید اسپرم است و اوول است و اون ماده اولیه شکل گرفتن یه انسان. ثم من نطفه، ثم من علقه، الله اکبر، اونگاه این نطفه تغییر شکل پیدا می کند. شما را بعد از این که از نطفه می آفرینیم از علقه می آفرینیم. واژه علقه عین لام قاف باز مجدد مشخص می شود در لغت، می بینید به معنای چسبندگی، پیوستگی، وابستگی. ابتداعا از همون ماده تعلق می آید، از همون ریشه هایی که دارید علاقه می آید، از همین ریشه گرفته می شه. در خود این واژه پیوند و پیوستگی وجود دارد، لذا معانی متعددی لغویون برای این دارند که من در اینجا سه معنا را عرض می کنم که معنای علاقه در وجود انسان با اون معانی لغوی نزدیکی و هماهنگی دارد. یک، علاقه همان گونه که عرض کردم به معنای پیوستگی در لغت، اونگاه عدم الجامد، اون خون بسته پیوسته را علقه میگویند. این معنای اول. معنای دوم، علقه به معنای یه پدیده و موجود معلق متعلق. سوم، علقه و علق که اون تا فردش میشه و علق جنسش میشه، به معنای بعض از موجوداتی که شما این رو در بعض از محیط‌های آبی دیدید که ممکن است در فارسی از آنگاه تعبیر به زالو شود. این سه معنای اولیه برای این کلمه. و عرض میکنم این سه معنا در کنار سه چهار معنای دیگری که دارد، همه با آنچه خداوند در اینجا بازگو میکند در شکل گرفتن وجود انسان هماهنگی دارد. عزیزان من بزرگواران، این که اشاره فرمود ذات باری تعالی من علقه، از یه مجموعه سلول های خونی بسته شده اما نه جدا شده و رها و صیاد، بلکه فرو رفته، از یه بافت های خونی در هم فرو رفته یه فشرده‌ای که جل جلاله و عظم نباله، من چه گویم یک رگم هشیار نیست، وصفون یاری که او را یار نیست. نمیتونم همینجا نگذرم و بالاخره نگوییم و بگذریم خدمت دوستان عزیز. این آیه این که میبینید دوستان من، مشابه این آیه سوره مبارکه مؤمنون و یه جای دیگر در قرآن به اختصار، مجموعه آیاتی است که موجب شده است بسیاری از متفکران، دانشمندان و صاحب نظران فیزیولوژی، امبریولوژی در این عصر و زمان ما با صدای بلند گفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. که می توانید نام، اسامی، مشخصات اینها رو در یک کتاب مختصری که با همین عنوان چاپ شده است ببینید. جنین شناسی قرآن و اسلام آوردن چند پروفسور مسیحی، با همین عنوان این کتاب چاپ شده است و در اختیار است. نام ها، مشخصات، تاریخ، زمان، مکان، ویژگی ها، پست ها، موقعیت های علمی، مقالات نوشته شده توسط اینها در کتاب کاملا ثبت است. یعنی اونها وقتی که ببینید ساحران موسی هنگامی که انداختن کار خودشون رو، میدونستن این آخر و پایان سحر است، دیگه این آخر سحر است که دارن درزه میکنن. اما وقتی که موسی افکن کار خودش رو، دست رو بالا گرفتن و القی السحرة ساجدین، به تمام وجود بر خاک افتادند و گفتند آمنا برب موسی و هارون، ایمان آوردیم. چرا؟ چون دونستن سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوشدار، دانستن این از جنس دیگری است، این نمتایی است که اونها عرضه می کنند. به دلیل اون خرده علمی که داشتن موفق شدن و دانستن در اینجا کسانی که در این زمینه تحقیقات و مطالعات لازم رو داشتن، وقتی منصفانه و بی‌طرفانه این آیات براشون بازگو شد و دیدن و بررسی کردن، زمانی که نه طب و تصویر است، زمانی که نه سونوگرافی بوده است، زمانی که میتوانسته از کسی درون رحم رو ببیند و تصویر اون رو به دقت مشاهده کند و صدای اون شنیدن کند، در این شرایط ذات باری تعالی در قرآن بر این بزرگ مرد عربی یا هاشمی یا قرشی چنین سخن گفته است و فرموده است، دیگه نتونستن چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت رو بپوشانند و پنهان کنند. فرمود ثم من علقة مرولا، هنگامی که مرحله قبل از جنینی اون شکل گرفتن توده سلولی رو که نگاه میکنید، این بافت ماننده یه توت بدون دانه، مانند گاه این تمشک، شاید بهتر از توت تمشک باشه، یه شکل تمشکی که این سلول های تمشک رو میبینید چگونه به هم فشرده است، گرد با همون وضعیت سلول های خونی در هم رفته یه فشرده علقه را میسازد که منشأی برای وجود انسان باشد. ثم من علقه. حالا نگاه دوم به علقه، علق و علقه رو که اشاره کردم، اون مرحله اول بعد از مرولا اومد اون مراحل اولیه رو، جایی که جنین قابل ملاحظه و قابل رؤیت شد، هنگامی که بر سطح افق جنین قرار داده می شود، از شکل عمود خودش به شکل افقی نگاه میشه، دقیقا با همون علقه یک همگونی و همشکلی کامل دارد. سوم، معنای سوم که علاقه تعلق وابستگی است. دوستان عزیز صاحب نظر من هستند در محفل و انجمن، هنگامی که وارد شد این تخمک بارور و شکل خودش رو پیدا کرد، اومد از لوله فالوپیان وارد رحم قرار گرفت، اولین اتفاقی که میفتد علاقه بودنه، یعنی ایمپلیت میشه، ایمپلیتیشن، به دیواره رحم معلق میشه، می چسبت به دیوار رحم مادر، میشه علق. ثم من علقتن، اونگاه این نطفه تبدیل به علقه شد به امر و اذن الهی. ثم من مزقتن، اونگاه این علقه مزقه میشود. اینی که عرض کردم عین این مطلب است. در بعضی از همین مطالعات این کسانی که عرض میکنم، آقای کیتمور آدامس رو از درون دهانش گذارد، فشرد، بیرون کشید، اون رد خلل و فرج دندان رو با این مزغه مقایسه میکرد. حالا بنده دقیق ترش رو عرض میکنم در کلام الهی. ثم من مزغت، مزغه از ماده مزغ میاد، یعنی جویدن، اما وزنش فعلهه، دقت کنید، مزغه بر وزن فعله. اکله یعنی یه پرس غذا، یه پرس غذایی که یه نفر انسان متعارف میخورد، این البته اون انسان متعارف داخل پرانتز ببخشید دیگه، اون بزرگوار میگفت وقتی که اومد دوات حرومش کرد، خاطرم هست که وقتی در یه انجمن یه محفلی بودم، از همین غذای سنگین پرحجم مشهدی های ما که واقعا رستم دستان میخواهد هضمش امروز در روزگاران ما، از همین شله قلمکار بود و ما هم نشسته بودیم و با این قاشق بازی میکردیم که آبروزی نکنیم، بالاخره چیزی خورده باشیم. اما به دقت دیدم نفر دست راستی من 1 2 3 4 5 6 7 بشقاب نوش جان کردن. بعد بغل دستی بهش گفتش که بازم میل داری؟ نگاه کرد به من گفت از فلانی خجالت میکشم. این اکله نیست دیگه، این اکلاته. اما یه پرس غذای معمولی رو میگن اکله، توجه دارید، این میشه اکله. بسیار خوب، وزن فعله نشان میده. حالا شما دست میبرید یه مقدار دهان میذارید داخل دهان، اسم این چیه؟ لقمه. یعنی اون مقداری که التقام میکنید میتونید فرو ببرید، این رو میگن لقمه. حالا یه مقدار غذایی که در فضای دهان قابل جویدن است میشه مزقه. حالا عذرخواهی میکنم اگر کسی درون دهان بگذارد یه لقمه ای رو بجود، اونگاه از فضای دهان برون آورد، چه شکل و وضعیتی دارد، این رو کلام عرب میگن مزقه، نام این میشه مزقه. دقیقا همون حالتی است که در سیر مراحل بعد از علقه جنین، همین حالت رو امروز با سنوگرافی و روش‌های طب و تصویر بالاتر شما میتونید ببینید. یعنی همون جسم مخلل و متخلل، یعنی همون حالت رو پیدا میکند. ثم من مزقه، یعنی جایی است که بافت‌ها پیوند خودش رو پیدا کرده است اما توده‌ای هنوز فرق نکرده، که در مرحله بعدی الان عرض میکنم محضر بارکتون، یه چنین حالتی شکل گرفته است و یافته است. این توده با این وضعیت و شکل شده مزقه، آنی که همه ما در هفت شهر عشق وجودمون طی کرده ایم و گذرانده ایم رو ذات باری تعالی بازگو میکند برای ما. من مزقتن، حالا مخلقتن و غیر مخلقه، این مزق مرحله بعدی رو طی میکند. علقه ابتداعا تراب، علقه به دنبال اون فرمود نطفه، علقه مزقه مخلقه. مرحله پنجم مخلقه چیست؟ از ماده خلق. اما خلقه یا خلق و تخلیق، مخلقه مخلقه، این باب تفعیله، خلق میره به باب تفعیل یعنی آفریده شده، اما نه به این معنا. دقت بفرمایید، اینها از زیبایی های کلام عرب است که به لسان عربی مبین ذات باری تعالی مطرح میکنند. از ویژگی های باب تفعیل در کلام عرب شدت و کثرت است. موتت الابل موتت الابال، غلغت الباب غلغت الابواب، وقتی که درها پشت سر هم بسته می شود. غلغت الابواب و قالت هیت لک، ماجرای یوسف رو میشنوید، نه یک درب، دربها. وقتی که این مشکلی می آید، پیش می آید، بیماری، این کذا، تمام نمیدانم احشام و مواشی این شهر از بین می روند. ماتت الابل نمی گوید، موتت الابال، تمام اشتران مردن، شدت رو می رساند، کثرت رو می رساند. وقتی یک کسی روی شیء خیلی کار میکنه به ظرافت، صنایع مستظرفه به تعبیر امروزین، این رو با دقت و زیبایی در میارن، میگن خلقت الشیء، من این رو تخلیقش کردم، این مخلقه است. پس مخلقه به چه معناست؟ به معنای کار بسیار بر روی شیء انجام شده. فرمود بعد از این که مزقه شد مخلقه شد، یعنی شروع کرد خداوند کارهای بسیاری رو فرمان داد بر روی این مزقه شکل بگیرد، یعنی شروع شد مراحل آن به آن بافت ها شکل گرفتن و آن به آن افسوده شدن. هزاران هزار، صدها هزار، میلیون ها، ده ها میلیون، میلیارد ها سلول شروع شد به شکل گرفتن و ساختن بافت ها، مخلقه شدن و این اندام ها یک به یک شکل گرفتن و از هم جدا شدن. نام این میشه تخلیق، اونی که در جنین شناسی دیفرنتیشن میگید شما، یعنی اون مرحله ایست که کار بسیار میخواهد مزودرم و اندودرم و اکتودرم شکل خودش رو پیدا کند. بافت های بیرونی، بافت های میانی، بافت های درونی، این سه ساحت حوزه وجودی جنین شکل خودش رو میابد، میشه مخلقه. کار با اونجا بکشد که قریب 10 میلیون میلیارد سلول در جایگاه ها و حوزه های معمول شده خودشون نظامشون رو پیدا کنند و تمام اندام ها و دستگاه های بدن مسلم و مسجل شود، این میشه مخلقه. اما همه انسان ها مخلقه نمیشن، فرمود مخلقت و غیر مخلقه. اما بعضی انسان ها غیر مخلقه میشن، این دو معنا دارد، یعنی بعضی از انسان ها این بار به ثمر نمی رسد. یعنی و ما تزداد الارحام و ما تقیز در بعض از آیات داریم خدا میداند که چه فرزندی در رحم مادر رشد میکند به اون قایت میرسد و خدا میداند که چه فرزندی در رحم مادر تقیز و قیز به معنای فرو رفتن فرو میافتد میافتد و از میان میرود. غیر مخلقه یه معناش اینه، یعنی جنینی که به مقصد و منزل نمیرسد، اون کارهای اون چنانی بر روی او انجام نمیشه و از میان میره، این میشه مخلقه. معنای دومی که برای مخلقه عرض میکنم، یه معنای دیگه از اون بماند، اما معنای دومی که وجود داره اینه که نه، همان هست که شما امروز میبینید فرزندی به دنیا میآید اما پاره از نواقص وجود داره، یه کلیه داره. یه فرزندی به دنیا میاد، بعض از اندامهای او به تمام و کمال نرسیده است، یعنی تخلیق به اون معنایی که الان عرض کردم نشده، در یه جاهای کار بسیار نشده. حالا مشکل چیست؟ سوء تغذیه مادر است، مشکلات و تقصیر در اصل انعقاد نطفه است، سبانه و ابتلاعات بیرونی است، آنچه امروز میبینیم در دنیای ما در منطقه خود ماست. آیا آثار 100,000 سورتی پرواز بر فضای بغداد است که باید عوارض آن رو کودکان بغدادی و عراقی امروز ببینند بعد از ولادت؟ آیا این هاست یا 100 تا مسئله دیگه و موضوعات دیگری که وجود داره؟ این میشه غیر مخلقه، یعنی اون کارهای لازم شکل نمیگیرد. فرمود مخلقتن و غیر مخلقه. اگر مخلقه شد، تمام اون 10 میلیارد سلول در وجود آماده و مهیا، اندامها شکل خودش رو یافته است و کاملا دیگه دارد اون شکل ویژه خودش رو مییابد. پس فانا خلقناکم، ما در عدم بودیم مصدور وجود تا محبت پرده ما را زدود. خداوند سبحان از عدم خاکتون رو ایجاد کرد، خاک وجودتون را آفرید، این خاک رو به شکل نطفه قرار داد. اگر جنس ما آدمیان رو بگوییم، نه آدم، مجموعه این 22 عنصر اومد نطفه رو تشکیل داد، از خاک برون کشیده شد، شد نطفه با معنایی که گفتم. این نطفه اونگاه شکل بعدی خودش رو پیدا کرد، اون حالت سلول های اسفنجی فرو رفته خونی متصل به یکدیگر اما جامد نه سیال شکل گرفت، اون حالت شکل ابتدایی جنین ظالومانند دیده شد. این پدیده‌ای که دست داد به دیوار رحم خود رو چسباند و اون حالت تعلیق رو، امپلیتیشن رو پیدا کرد. به دنبال اون فرمود ثم من مزغتن، اون شکل خاص خودش رو که داره شکل گوشتی پیدا می کند بافت ها یافت، مخلقتن و غیر مخلقه توضیح داده شد. لنبین لکم ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در ریب از بعثید، این لام لام قایت است برای زدایش اون ریب. لنبین لکم، ما این حرفا رو داریم میگیم که تبیین کنیم براتون، روشنگری و شفاف سازی کنیم که شما کجای کار موندید. آیا گمان میکنید که خداوند اگر بخواهد آدمیان رو در عالم بعث و قیامت برون آورد، بدر آورد و عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی برای ذات او مشکلی دارد؟ خداوندی که چنین مراحلی رو این گونه برای تک تک شما آدمیان طی کرده است، و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، تمام این وجود رو خدا بیافریند، بمیراند، مبعوثشون کند، برای ذات باری تعالی به مقدار و منزله آن است که یک نفر را زنده کند، بمیراند و مبعوث کند. کجای کارید؟ لنبین لکم، برمیگردد به ادامه واو استیناف سخن و نقر رو فل ارهام. خب حالا این مراحل طی شده است، یه جای خوب مناسبی رو این جنین به این میهمان تازه وارد، این مسافری که میخواهد بیاید به این خاکدان، باید براش خداوند سبحان در نظر بگیرد. نام اونجا چیست؟ قرار مکین به تعبیر دیگر آیات. قرار یعنی ثبات، مکین یعنی خوشمکان. خداوند یه جای ثابت مکان مندی رو برای او در نظر میگیرد. نام اون چیست؟ رحم. نقر رو فل ارحام، ارحام جمع رحم، رحم نقر رو فل ارهام، تو این غیر مخلقه که عرض کردم که گاهی بعضی از فرزندان به غایت نمیرسن، یه مشکلی رو بعضی از بانوان محترم دارن، گاه پزشک معالج از ماه سوم چهارم استراحت کامل میده، میگن این خانم زه روی دارند، نمیتواند رحم فرزند رو نگاه دارد، میگن زه روی. دقت کنید، زه یعنی فرزند، یعنی بچه، یعنی جنین. دان مثل نمکدان، پسوند مکان است. پس زهدان میشه چی؟ میشه مکان جنین، مکان بچه. زهدان همان رحم. خداوند این رو میگه نقر رو فل ارحام. در اینجا در جای دیگر فرمود قرار مکین. بله، خداوند این جایگاهی که میخواهد این جنین اندرون اون واقع شود در یه جای خیلی مناسبی قرار میده. ابتداعاً رحم در حفره لگنی است، به زمان لازم برون می آید، درون حفره بطنی قرار می گیره. آنگاه به تعبیر قرآن یه ظلمات ثلاثه، سه تا پرده براش قرار می دهد در یه فضای مناسب که این جنین خوش بگذراند و خلاصه حال روز خوبی رو طی کند تا اون زمانی که می خواهد میهمان این دنیا باشد. یه پرده ظلمانی خود بطن مادر است، یه پرده دیوایای رحمه، یه پرده اون کیسه ایست که مایه درون رحم رو نگه می‌دارد. تو این سه فضای مناسب که اگر صدمه ای و آسیبی بپذیرد، این قشاها موجب میشه که به حد اقل برسد و حالت کشسانی و این حالت رفلکسی که داره بازتاب رو کنترل می‌کند. چنین جایی رو خداوند برای تک تک ما مهیا می‌کند. فرمود ذات باری تعالی و نقر رو فل ارحام. پس این شد اینه، شما یه چیزی رو هم میشنوید از این کلمه، مخصوصا این ماه مبارک که میشه، میگن آقا از صله رحم فراموش نکنید. اون رحم چه معنا دارد؟ اونم از این گرفته شده، یعنی به مجموعه کسانی که به یک رحم متصل میشوند ارحام گفته میشوند، یعنی تمام کسانی که برمیگردن به یه مادر، اینا همه برمیگردن به یه مادر بزرگ، برمیگردن به یه مادر بزرگ بالاتر، به تمام اینها میگن ارحام شما. پس خیشاوندانی که شما در خیشاوندی با ایشان نقشی نداشتید، خود به خود این خیشاوندی برای شما ایجاد شده است، یعنی اسباب نبوده، سببی نبودن، نسبی بودن، به تمام اینها ارحام گفته میشه. فرمود و نقر رو فل ارحام ما نشاء الى اجل مسمن. همین که الان عرض کردم، در رحم نگه میداریم هر کرا که بخواهیم. ممکن است بعضی ها در رحم کار را به پایان نرسانند، به ماه سوم و چهارم بیشتر نباشد، ممکن است از میان بروند. چرا؟ هیچ کس جز ذات باری تعالی نمیداند حکمت اون، مصلحت اون جل جلاله. این از اونها نیست که و ما تدری نفسون، از اونهایی است که کسی نمیداند، نفسی نمیداند، از جز و همون و ما فی الارحام است که علم اون در نزد ذات باری تعالی است، حکمت و علم اوست. اما الى اجل مسمن، در رحم نگاه می‌داریم این رو تا اجل مسما. کلمه مسما، سما ای عینه، یعنی معین، یعنی تا یه زمان معین، تا یه تاریخ معین. حالا این تاریخ معین که اینو فقها بحث میکنن، میگن ما یه اقل هم داریم یا اکثر هم داریم، یعنی کمترین زمان حمل 6 ماه، بیشترین زمان حمل بنابر مشهور فقها امامیه تا 11 ماه. میگید یعنی چی؟ چی گفت آقا؟ بله، یعنی این که اگر یه زن و مردی الان ازدواج میکنن، این اگر 5 ماه دیگه فرزند به دنیا آورد، مشخص میشه که این فرزند متاسفانه محصول این ازدواج نیست. اگر مردی فوت میکند، بعد از 14 ماه خانوم فرزندی به دنیا میارد، بعد از 12 ماه خانوم فرزندی به دنیا میارد، این فرزند ملحق به اون مرحوم پدر نیست. این مشخص میشه مشکلات دیگری وجود داشته است. اینو میگن اقل حمل و اکثر حمل. و جالب این که اقل حمل رو خود قرآن میگوید، اینو در کتب معتبر النص و الاجتهاد، سید شرف الدین لبنانی. یه وقتی خدمت دوستان من گفتم این مرد بزرگ از تبار اون مصلحان نیکندیشیست که خدمت به اتحاد و تقریب مذاهب اسلامی اما با زبان علم و ادب نه با مسائل دیگر انجام داد. در تبار کسانی مانند میر حامد حسین هندی، مرحوم کاشف الغطا، امینی تبریزی و این بزرگمرد سید شرف الدین لبنانی که یکی از کتاب‌های او النص و الاجتهاد، اجتهاد مقابل نص، این خیلی زیباست این کتاب. اونجا این ماجرا رو نقل می‌کند. در زمان خلیفه دوم یه زن و شوی آمدن به اختلاف و تعارض که آقا این مرد گفت ما هنوز چند ماه بیشتر ازدواج نکردیم اما این همسر من حمل داره، من قبول ندارم این بچه رو. چه مدت است؟ 6 ماه. خلیفه رفت که فرمان دیگری بدهد، دستور حد جاری بشه که این مشکلاتیست چنین و چنان. کسی اونجا بود خودش رو رسان به علی ابن ابی طالب، پسر ابی طالب بیابین چه خبر است. امام آمدن ماجرا چیست؟ این است. فرمودن که حکم این در قرآن و کلام الهی مشخص است، فرزند ملحق به این پدر است، مشکلی نیست. گفت آقا از کجا میگویید؟ گفتن مگر خلیفه در قرآن نخوانده است این آیه شریفه را که الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران 24 ماه تمام فرزندانشون رو شیر بدن، این توصیه الهی است. از اون طرف حمله و فساده 30 شهر را، قرآن میگوید مدت حمل و مدت شیر دادن 30 ماه میشود. خب اگر 24 که حمله از 30 کم کنیم میشه چی؟ میشه 6 ماه. 6 ماه میشه مدت هم 24 هم شیر دادن میشه 30 ماهی که خداوند میگوید. اینجا از مواردی بود که خلیفه گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نمی بود عمر هلاک میشد. لا معزلتن لی ولا ابل حسن لها، کاش چنین معزلهی هیچگاه برای من نباشد که علی نباشد که چنین راه گشایی کنن. اینو نوشتن در کتاب ها که بماند. فرمود الا اجل مسمى، تا یه مدت معین. مدت معین اشاره کردیم، حالا وقتی که دیگه میخواد این کاملا بارور باشه میشه 40 هفته، میشه قریب 270-280 روز. و بالاخره میگن ماهشو تمام کرد، ماهشو تمام نکرد. بعضی های قضیه عجله بیشتری دارن برای اومدن تو دنیا، گمان میکنن خبرای این دوره برا مثلا 6 ماه میان، 7 ماه میان و این ضرب المثل ها هم بر سر زبان مردم افتاده است. فرمود الا اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، تموم شد اون مرحله. حالا گام دیگر وجود ما را خداوند مطرح میکنه. بعد از اون مرحله درونی، حالا مرحله بیرونی و پای نهادن به این سرزمین خاکی و این کره خاک آغاز میشه. ثم نخرجکم، بعد شما را برون میآوریم، به درتون میآوریم، تعبیر به اخراج میشه، برون آمدن. ثم نخرجکم طفلا حالکونکم طفلا، یعنی در حالی که طفلید. خود کلمه طفل حفله به معنای شادامی، سرزندگی و حرکت است، به دلیل اینکه این نوزاد وقتی به دنیا میاد اولین عکس العملی که نشان میده چیه؟ تا که این دنیا رو میبیند میفهمه اشتباه کرده آمده، شروع میکنه به گریه کردن، پشیمانیش رو ابراز میکنه، شروع میکنه به گریه کردن و بالاخره این گریه شوق است. جدی نگیرید، به مجرد گریه او دیگران میخندند، اون حالت عشق خودش رو نشان میدهد و تحرک خودش رو بقیه اندام ها پویا میشه، جویا میشه، راه میفتد. این میشه طفل. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه میفهمدن دور نیست که کلمه تپل، تفل، طفل اینها یه تعریب عربی فارسی داشته باشن. گاهی شما به این بچه هایی که خیلی ماشاءالله یه مقدار روبران میگین توپل، از این ریشه لغت رو بسا میدانستند ایشان. خب فرمود ثم نخرجکم طفلا، شما رو برون آوردیم طفل. کلمه طفل در اینجا چون کم شما را، ممکنه دوستان اهل ادب بگن نخرجکم اطفالا، چرا جمع نگفت خداوند شمایید، شما را اطفال بیرون، میگه نخرجکم طفلا. این جواب روشنه. طفل اسم جنس است، اسم جنس جمعی است، مانند قوم نیاز به جمع بستن نداره. طفل هم بر فرد صادق است، هم بر 1 میلیون، هم بر 1 میلیارد، فرقی نمی کند. ثم نخرجکم طفلا، خیلی به دنیا اومدید، حالا چی میشه بعد؟ ثم لتبلغوا اشدکم، اونگاه میایید ادامه میدید. بلوغ یعنی چی؟ رسیده شدن. بالا گرفتن. این که وقتی نطفه بودی بی خبر، بار دیگر طفل بودی شیرخوار. مراحل رو طی میکنی، گام به گام جلو میایی. لتبلغوا اشدکم، تا برسید به اشد. واژه اشد شده به معنای استحکام و صلابت. علمه شدید القوا، در مورد وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی آموخت به او شدید القوا، اون کسی که در اوج صلابت قدرت و اقتدار بود. در سوره مبارکه نجم میخوانیم شدت اون صلابت و استحکام است، تا برسید به اون اشد، اوج شدت و صلابت. فرزند به دنیا می آید، ای 14 سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی. حالا داره میاد بالا، داره میاد بالا، میرسد به اون بالا. این نکته لطیف داخل پرانتز عرض میکنم، گاهی بحث شده اون اوج کمال وجودی انسان چه سنیست. و میدونید از جهت فیزیکی دیگه ما رشد طولیمون واقعا به تمام معنا 28 سالگی متوقف میشه. رشد عرضی هست خوشبختانه یا بدبختانه، اما رشد طولی متوقف میشه و این سید خودش رو دارد اون رشد دوم. اما اون جمع قوا، جسم و روح، شاید برگرفته یکی از آیات قرآن این نظر وجود داشته باشد. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکمن و علما، هنگامی که رسید به اشدش و به 40 سالگی حکم را به او دادیم. پس کلمه اشد میشه چی؟ 40 سالگی. یعنی گویا بعضی ها معتقدن که اون اوج شدت وجود، البته جسم و روح با هم، 40 سالگیست. به همین خاطر عزیزان، دوستان عزیزی که از مرز 40 گذشته اند، تجربه شیرین 40 سالگی را قطعا دارید. یعنی میدونید در اوان 40 سالگی که میرسید، یه حس نوی در وجود انسان میاد، یه تحلیل بهتر، یه استنباط بهتر، که این صوفی شرام منگه شود صاف، که در شیشه بماند 40. خود این 40 و عدد 40، این قصه ها دارد. میدونید که یه مجموعه مبارکی از نوشته ها داریم ما به نام کتاب 40، شرح 40 حدیث با عنوان 40 حدیث. این در بین بزرگان شیخ بها 40 بسیار زیبایی دارد. حضرت امام رضوان الله تعالی کتاب 40شون عارفانه است، در یه مستوای خاصی است. این بزرگان اومدن این 40 40 حدیث رو شرح کردن با عنوان کتاب 40. علتش، من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامه حال من فقیها. اگر کسی 40 حدیث رو تو امت من حفظش کنه و نگه داره برای مردم، مردم بفهمن، درکش کنن، استفاده کنن، این حفظ ذهنی نیست ها، خدا او را فقیه در عالم قیامت، عالمی فرزانه مبعوث می کند. خود این عدد 40 قصه ها دارد. لتبلغوا اشدکم، تا برسید به اشدتون. برون آمدید طفل، تون کودک، از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجی. لتبلغوا اشدکم، اما الله اکبر. عجیب قصه زندگی ما را خداوند در این آیه به لطافت بازگو می کند. و منکم من یتوفا، اما بعضی ها دیگه بیش از این وفا نمی کند عمر. به همین جه ها رسیده نارسیده، خرقه در خاک پرو می برند، جامعه مرگ به تن می کنند. اما تعبیر قرآن، و منکم من یتوفا، فعل مجهوله، و از شما بعضیاتون توفی می شید. بارها گفتم ببینید این لیوان آب رو تصور بفهمید، لبالب که بریزیم میشه توفیه. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی بود که لبالب تمام پیمانات و تعهداتش رو به خداوند پرداخت. یه چیزی رو کامل گرفتن و دادن میشه توفیه. به همین خاطر به پدیده مرگ که جان کامل تسلیم خداوند می شود توفی گفته می شود، که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. یوتوفا بعد دست ما هم نیست، فعل مجهول، توفی می شید. چرا؟ چون می دونیم این همان است که الله اکبر. بارها خدمت دوستان گفتم من ندیدم، اگر کسی نشانه ای دارد بگوید بنده یقین را آگاه کنم. یه جا امیر المؤمنین زانو میزنه تو مسائل این هستی و وجود، و کما اتردت الایام ابحثا عن مکنون هذا الامر، هیهات علم مخزون علم مکنون. میگوید من شب و روز زیادی رو در مرگ بررسی کردم، اما به این نتیجه رسیدم که علم مخزون الهی است. چرا 30 سال، چرا 40 سال، چرا 50 سال، چرا 100 سال؟ یه راز پنهان نهفته در پس مرگ و اجل انسان ها. ثم قضا اجلا و اجلا مسما، این اجل اون اجل، اجل معلق به تعبیر ما، اجل مسما. فرمود و منکم من یتوفا، بعضی ها جان داده می شوند تمام، اما و منکم بعضی ها میگذرن از این اشد رد میشن، از قله میان پایین. بعد و منکم باز چه لطافتی داره، من یرد و الى ارض للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، و بعضی ها میرن گذار میکنن رد میشن تا ارض للعمر، رضل به معنای پایینی ضعف پستی است. ما اینو جور دیگه به کار میبریم، کلمه ارازل رو که میگیم بعد با پسوند اوباش میگیم، میگیم ارازل و اوباش، این تو لغت نیست، این اصطلاح ماست که به کار میبریم. ارازل به معنای پایینی و پستی است. ارازل لعمر دیگه میان الله اکبر، خدای رحمت کند شاعر را، معاصر ابدا یسترد ما یحب الدهر یا لیت جوده و کان بخرا. مشابه این رو این شاعر معاصر این رو گفتن که از ده رو که طفل یعطی ما سیسلبه و یسترد و حیات لیت لم یعبو، مثل این که خداوند اینجور روزگار رو قرار داده که هرچی به انسان داده در درازای زمان یکی یک از انسان میگیرد، کم کم کار به عینک و سمعک و دستک و بعد کار جوری میشه که دیگه میگوید که مبادا که در دهر دیری هستی، مصیبت بود پیری و نیستی. اون حالتی میشه که وقتی میخواد بنشینه زمین میره پایین، وقتی میخواد بلند شه زمین باز میاد بالا میکشدش نمیذاره بلند شه. حالات مختلفی که حس میکنیم و لمس میکنیم، و بعد میگوید که یا لیت الشباب و یهود و یهو من فاخبره به ما فعل المشیب، جوانی کجایی که یادت بخیر. چنین حالت این میشه اون ارزل العمر. حالا جمله قرآن عجیب لطیفه، لکی لا یعبت، این عمر در هر فعلی فعل در کلام عرب رواست، لذا عمر و عمر فرقی ندارد، هر دو معنای دوران آبادانی تن به دلیل اقامت جان. فرمود لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، میرسند عده از انسانها به اون مراحل پایین عمر که بعد از آن که خیلی چیزها میدانستند و آگاه شدن، علم اومد براشون دیگه، لکی لا یعلم یعنی لعن لا یعلم، دیگه براشون علم نمیمونه. یعنی به جایی میرسن که شما این آقا شخصیتی، یه وقتی تا بهش یه چیزی رو میگفتید میگفت این حدیث اینجا، این صفحه کامپیوتر کجاست، سرچ کردن یعنی چی، مثل ابر کامپیوتر مغزش کار میکرد، به مجرد این که سوال میکردید کف دستم جواب رو میگذاشت، معطل نمیکرد، اونچنان ذهن آماده پویا. و گاهی بعض از این دوستان عزیز در خاطر مثل وقتی عزیزی بود که مثلا در این بعض از شهرها بس 118 و آمار تلفن شماره تلفن ها دادن، از حفظ میگفت شماره تلفن های اون شهر، از حفظ شماره تلفن ها رو میگفت. حالا در مقام علم یه عده این حالت رو دارن، این مطلب این مطلب، مثلا اینا خودتون کتابخونه سیارن. خدای رحمت کنه در مورد یکی از بزرگان اساتید مرحوم استاد مطهری در مورد ایشان شهید مطهری میگفتن فلانی کتابخانه سیار ماست، یعنی هر چی میخوایم بیا اشاره میکنی به ما میگه. یه چنین حالتی رو حالا شما تصور کنید. یه وقتی به دوستان گفتم، بنده تماشا میکردم پای تلویزیون با یکی از برجسته ترین شخصیت هایی که حق به این مملکت داره در علم ریاضی مصاحبه میکرد، سن 90 خورده. گفت خب استاد تعداد فرزندان؟ گفت 3 فرزند من دارم. گفتن اسامی فرزندانتون، حالاتشون؟ اون استاد فقید اینطور اینطوری میکرد، اسم بچه ها نمیامد به زبان شریفش، اسم بچه ها نمیامد، صاحب تعلیف ها و ترجمه ها. که باز عرض کردم یه وقتی از استاد میگفتن تو صحنه است امیر بزرگی از بزرگان، نماز رو بستن میگفتن بسم الله الرحیم، بعد از الله اکبر بسم الله الرحیم، میدیدن کوتاه‌تر از هر روز شد، بسم الله الرحیم نمیتونستن رد بشن. یه کسی از پشت سن از این مأمومای کوچه بازاریشون گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم خوندن. این واقعیت است لکی لا یعلم من بعد علمن شیئا. فقط کوتاه یه داخل پرانتز همینجا بگم، ببینید صفاتی که ما داریم عرضی عزیزان، یه وقتی نیست بعد میاد، یه زمانی هم از بین میره، این قوه میاد سلب میشه، علم میاد سلب میشه. و خسرانا بر آن کسی که مصداق حدیث دیشب باشد، قره بشه عجبش بگیرد که ولایت شیطان را بر خودش بپذیرد از این طریق. فرمود و منکم من یرد و الى ارزل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. انسان ها ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تردیدی از بعث دارید، ببینید این قصه وجودی شما به دست توانمند خالق هستی است، خداوندی که به چنین ظرافت و دقت شما را آفریده است. و هو به کل خلق علیم، اگر هزاران هزار بار هم بخواهد یک سلول شما، اون زمان که هیچ بود، اما الان یه سلول شما، یه دی ان ای شما کافیست برای این که هزاران بار وجود شما را تخریب کند و بسازد. حالا الان هنوز بهره برداریشو بگذارید بعد میگم، چون تا اینجا خداوند ما رو برد سراغ جان، حالا میبره سراغ جهان. و تر الارض، پیامبر زمین را میبینی حامده، فاذا انزلنا علیها الماء، ادامه آیه، چون دیگه میره از جان به جهان، انسان به طبیعت، بگذارید که آیه بعدی رو، یعنی قسمت پایین این آیه پنجم که نشانه بعدی است، خدمت عزیزان فردا شب محترم بارکتون بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.